بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 327، سطر هفتم. و خلق لحمها کثیفا به ضد ما خلق علیه لحم الطحال از کان لحم الطحال سخیفا. درباره کلیه داشتیم بحث میکردیم، به اینجا رسیدیم که خداوند گوشتی را که از اون گوشت کلیه را آفریده سفت قرار داده، برخلاف گوشتی که از اون گوشت طحال آفریده اون رو سخیف و سست قرار داده. بعد علت این رو هم بیان میکنن که کلیه باید لحمش سفت باشد و طحال باید لحمش سست باشد. علت رو این چنین میارند، میفهمند که غذای کلیه ایجاب میکند که گوشت کلیه سفت باشد و غذای طحال ایجاب میکند که گوشت طحال سست باشد. بیان مطلب اینه، غذای کلیه عبارت هست از خونی که در فضله مایی مخلوطه. اون خونی که در فضله مایی ممزوج شده اون غذای کلیه میشه. این فضولات مایی از اون اجوف هابط یا نازل میان طرف کلیه، در حالی که به قول ایشون مستصحب خونند، یعنی خون رو به همراه دارند، فضولات مایی خالص شده نیستند. وقتی میان تو کلیه، کلیه این خون رو جذب میکنه به عنوان غذا و اون فضولات مایی خالص شده رو از طریق حاله به مثانه میفرسه. پس غذایی که وارد کلیه میشه غذای بسیار رقیقه، چون پر است از فضولات ماییه. اگرچه خون یه غلظتی دارد ولی خونی که تو آب محلول شده غلظتش رو از دست داده. حالا غذای کلیه یه چنین خون رقیقیه، این غذا میخواد وارد کلیه بشه. اگر کلیه گوشتش سفت نباشه، خلل و فرج داشته باشه، به راحتی این غذای رقیق تحلیل میره و کلیه از غذا محروم میشه. خدا گوشت او رو سفت آفریده، منافذ چندانی براش نذاشته که این خون رقیق وقتی وارد کلیه شد راه فرار نداشته باشه و بشه غذای کلیه. اگر این کلیه سست بود، یعنی منافذ زیادی داشت، همونطوری که عرض کردیم این ماده رقیق که میخواد غذای کلیه بشه تحلیل میرفت، بخار میشد، بیرون میرفت. چنانچه کلیه هایی رو میبینیم که غذا درست نمیتونن جذب کنن، لاغر میشن و از کارایی تقریبا میفتند. بنابراین غذای کلیه وابسته به این سفتی گوشتشه، برخلاف طحال. غذایی که تو طحال وارد میشه رسوبات خونه که میشه سودا، غلظتش از خون بیشتره. لذا غذای سفتیه، خوف تحلیل رفتنش نیست، احتیاج دارد به یه مسیر باز که بتونه از اون مسیر وارد بشه. به این جهت خداوند گوشت طحال رو سست آفریده که چون دیگه خوف از بین رفتن غذا نیست. این یه مطلب که روشن شد بین کلیه و طحال فرق است. فرقش هم به خاطر این گوشتشونه، اون گوشتش سفته، این گوشتش سسته. علتش هم روشن شد که نحوه قضاشونه. بعد یه مطلب دیگه هست و اون که این دو عضو یعنی کلیه و طهار هر دو از فضولاتی که درشون وارد میشه تغذیه میکنند، برخلاف مثانه و برخلاف مراره. مراره صفرا که جز فضولات وارد میشد، اما اون از صفرا تغذیه نمیکرد. در مثانه فضولات مایی وارد میشد، ولی مثانه از فضولات مایی استفاده نمیکرد. در این دوتا باید غذا از جای دیگه می آمد، فضولات غذا رو تامین نمی کردند. لذا خداوند رگی رو فرستاد، یکی به سمت مراره یکی به سمت مثانه، که غذا از ناحیه این رگ بیاد. مثانه با دهانش نتونست غذا بگیره، همچنین مراره با دهانش نتونست غذای خودشو بگیره، چون تو دهانه این دوتا فضولاتی می آمدن که صرف تغذیه نمی شدند. لذا خدا برشون رگ آفرید. اما کلیه و همچنین طهار که الان مورد بحث ما هستن، اینا از فضولاتی که درشون وارد میشه استفاده می کنن. دیگه احتیاجی به این که یه رگی برای تغذیهشون فرستاده بشه نیست. لذا خدا رگی برای تغذیه اینا نفرستاده، دهان اینا رو گشادتر قرار داده، دهان اینا رو گشادتر قراره که فضولات رو بکنن راحت ببلن. یعنی غذا از این طریق داریم میاد، برخلاف غذایی که برای مثانه و مراره میامد که اون غذا از طریق رگ میامد، از طریق دهانشون نمیامد. دهانه این دوتا عضو فقط برای گرفتن فضولات بود، نه برای گرفتن غذا. ولی دهانه کلیه و دهانه طهار برای گرفتن فضولات و غذا با همه. لذا دهانه این دوتا گشادتره و رگی احتیاج نداره. اینم یه مطلب دیگه. پس دو مطلب تا حالا ما در مورد طهار و کلیه گفتیم، یکی این که چرا خدا گوشت اونو سفت و گوشت اینو سست آفرید، دوم این که چرا برایشون رگ نذاشت که تغذیهشون کنه، و چرا دهانشون رو گشاد آفرید. این دوتا مطلب توضیح داده شده. حالا من از رو بخونم. صفحه 327 سطر 7، و خلق لحمها یعنی لحم کلیه، کثیفاً یعنی فشرده، بدون خلل و فرج زیاد، به ضد ما خلق علیه لحم الطهار، به ضد اون نحوهی که خلق شده بر اون نحوه گوشت طهار. گوشت طهار خدا سست آفرید، پر خلل و فرج قرار داد. ضد در اینجا یعنی خلاف. پس گوشت کبد کثیف و فشرده آفریده شد، بر خلاف گوشت طهار که تنک آفریده شد. چرا این چنین اتفاقی افتاد؟ خب این اذکانه دلیل بر اتفاق نیست، اذکانه دلیل برای ضده. چرا گوشت طهار ضد گوشت کلیه است؟ اذکانه لحم الطهار سخیفا یعنی سست. لحم طهار سخیفه، لحم کلیه کثیفه، پس این دوتا ضده همه. خب حالا چرا اون کلیه کثیف آفریده شد و چرا طهار سخیف آفریده شد؟ چرا این اتفاق در این دوتا عضو افتاد؟ ذالکه بیان این جواب این سؤاله. و ذالکه اشاره است به خلقه. خلق لحمها کثیفاً یک و لحم الطهار سخیفاً دو. این ذالک میخواد هر دو مطلب رو تعلیل کنه، علت بیاره. زیرا فضلهی که ذالک یعنی خلقه این چنین، لعنه فضلهی که تعتیها یعنی تعتل کلیه، اون فضله خون که به سمت کلیه میاد، رقیقتون ارچنان با آب مخلوطه. درست خونه، خون یه قلزتی داره، اما با آب مخلوط شده، کاملا رقیقه. تا حالا فضله خونو میگیره، منتها فضله رسوب کرده رو که غلیظه. وحی یعنی کلیه، تقتضی منها یعنی از این فضله رقیق. چجوری تغذیه میکند؟ توجه کنید از خارج عرض کردن، چون عبارت یه مقدار ابهام داره دو مرتبه تکرارش میکنن. خون مخلوط با ما، به قول ایشون دمویت مخلوط با ماییت، این دوتا وارد کلیه میشن. کلیه میاد ماییت رو جدا میکنه، دمویت رو رسوب میده. رسوب میده یعنی کاری میکنه که این دمویت مکس کند و بیرون نره. بعد از این دم راسب استفاده میکنه به عنوان غذا. پس کار کلیه اینه، اون دم رو یا اجزای دمویه رو رسوب میده، اجزای ماییه رو اخراج میکنه، این دوتا جز از هم جدا میشن. وقت خونی که رسوب کرده و قابلیت مکس پیدا کرده، مکس میکند در این کلیه تا صرف غذای کلیه شود. وقت اگر خلل فرج وجود داشته باشه، این اجزای دمویه که رسوب میکنن دیگه توانای مکس رو ندارن، میتونن بعد از رسوب به توسط تحلل خارج بشن و غذای کلیه دیگه واصل نمیشه به کلیه و کلیه محروم میشه از غذا، اگر خلل فرج در کلیه زیاد باشد. و هیه تختزی منها، هیه یعنی کلیه، تختزی منها یعنی از این فضلهی که رقیقه. چطوری تختزی؟ علا سبیل تحلل من المائیت صرفه و احتباس من الدمویه، به این صورت تغذیه میکنه. مائیت صرفه یعنی اجزای مائیه رو که خالص شدن، اون خونی که درشون حل شده بود ازشون گرفته شد، شدن مائیت خالص. این مائیت خالص تحلل پیدا میکنه. علا سبیل تحلل یعنی به این صورت که تحلیل حاصل می شود از ناحیه اون آب صرف که خونش و خونی که درش موجود شده گرفته شده بوده. و احتباس من دمویه، دمویه یعنی اجزای خونی، اجزای خونی احتباس پیدا می کنن. اون اجزای مایی تحلل پیدا می کنن. پس هم تحلل است از جانب ماییت، هم احتباس است از جانب دمویت. احتباس هم احتباس راسبه، یعنی به نحو احتباس راسب، احتباس راسب مفهوم مطلقه، نوعی هم هست، یعنی به نحو این که یه راسبی حبس می شود. یعنی راسب در اینجا معنی اینه که مکس میکنه، رسوب میکنه، یعنی شناور نیست، این ور اون ور نمیره، یه جا مکس میکنه تا صرف غذا بشه. علا سبیل در نحوه تغذیه رو میگه. علا سبیل به این صورت است، یعنی تغذیه کلیه به این صورت است که اجزای مائیه تحلل تحلیل میروند و اجزای دمویه حبس میشوند به صورت راسب و مکس میکنند تا اینکه صرف غذای کلیه شوند. فلوکانت یعنی فلوکانت کلیه، سخیفتن لینتن، اگر سست و نرم بود و سفت نبود، گوشتش سفت نبود، لتحلل جمیع و مایتی ها، تمام آنچه می آمد تحلیل می رفت. یعنی هم اجزای ماییش تحلیل می رفت، هم اجزای دمویه تحلیل می رفت و رسوب نمی شد و حبس نمی شد، همش تحلیل می رفت اگر گوشت کلیه سفت نبود. و عدمت القضا یا عدمت القضا، کلی از دست می داد قضاشو. کما یعرضوی، یعنی چنانچه این عدم از دست دادن، یعرضو این عدم یعنی از دست دادن قضا، لبعض الکلا، کلا جمع کلی است. ازا سخوفه بعض ازا سخوفه لحمه ها، وقتی گوشت این کلیه سست می شود، از اون استحکام در میاد، میبینید که غذا رو از دست میده. وقتی غذا رو از دست داد، این آرزه برش وارد میشه که فتحزل و تضعف، لاغر میشه و ضعیف میشه و از کارهایی میفته. و امروزه دیدین که احتیاج به دیالیز پیدا میکنه، یعنی کارش انجام نمیده، تصفیه درستی نمیکنه، چون غذا بهش نمیرسه. وقتی غذا نرسید ضعف پیدا میکنه، وقتی ضعف پیدا نکرد کارشو درست انجام نمیده. این علتش همین سخافت گوشتشه، گوشتش سخیف شده، این مشکل پیش آمده. پس خدا این گوشت سفت آفریده تا این مشکل پیش نیاد. اما تا حال فمایتیه شیعون غلیزون، مایتیه ماش مبتداست، شیعون غلیزون خبره، شیعون غلیزون رو فاعل یتیه نگیرید، یعنی اشتباه میشه اینجا، آدم فکر میکنه شاید فاعل یتیه باشه ولی فاعل یتیه نیست، بلکه خبر ماست، خبر مبتداست. اما تا حال آنچه که می آید پیش تا حال یه شای غلیظه، اون دیگه دقیق نیست که نگران تحلیل رفتنش باشیم. شای غلیظیست که احتیاج دارد به سخافت مسلک، یعنی به سستی مسلک، که مسلکش همون تحاله. این مسلک یعنی محلی که داره سلوش میکنه و وارد میشه و جریان پیدا میکنه باید سخیف باشه تا این غلیظ رو بتونه جریان بده، ولی اگر اون هم موشن باشه این غلیظ نمیتونه وارد بشه و نمیتونه تو این گوشت جریان پیدا کنه. فا این با فا آمده، ولی نسخه خطی و این نداره و من گمان میکنم و این بهتره، چون یه مطلب جدیدیه، تعلیل برای مطلب قبلی نیست. این همون مطلب دومی که از خارج عرض کردم که قضایی که به مستانه و مراره میاد از طریق رگ جدا میاد، اما قضایی که وارد کلیه و تحال میشه رگ جدا نداره، از همون دهانه که فضولات وارد میشن قضا از همون دهانه وارد میشه. علتش هم این بود که مراره و مستانه از اون فضولات به عنوان قضا استفاده نمیشدن، ولی کلیه و تحال از اون فضولات به عنوان قضا استفاده میکنن. لذا کلیه و تحال احتیاج به رگ که وسیله مسیر تغذیه باشه ندارند، از همون دهانشون که فضولات رو میگیرن قضا رو میگیرن. اما مراره و مستانه چون از دهانش نمیتونه قضا رو بگیره بلکه فضولات فقط میگیره، یه رگ جدای خدا برای مراره و مستانه قرار داده که تغذیهش رو احتی بگیره. میخواد این مطلب رو بگیر که میبینی با مطلب قبلی خیلی ارتباطی نداره، لذا فعنه رو نمیپسندیم و اینه بهتره.
اینه رو هم نداره، پایین تو نسخه نوشته
نداره،
پایین نوشته جای فعن نوشته با،
بله شاید فعن، شاید وتحال، بلکه اگه باب باشید حالا من نوشتم در نسخه، بله در نسخه خطی به جای فعن نبا آمده، من فکر کردم به جای فا باب آمده. حالا در صورت و اینم باشه خوبه، وتحالم باشه خوبه، فعنه یه خورده صاف نیست. و تحال و کلیه مشترکانند در این که فضلی که، ضمیران اینجا توجه کنید، فضلی که دفع می شود الیها، خب نسخه الیها داره، الیه ما نداره، در حالی که آدم به نظرش می شود الیه ما باشه، ضمیرم به تحال و کلیه هر دو بر می گرده. اما ناچار این بگیم که ضمیر بر میگرده به هر یک. هما داره تهران؟ بله بله، تهران الیه ما داره، الیه ما داره، یتیه ما داره. خوبه نسخه تهران بهتره. حالا در اصلاد این نسخه که ما داریم ضمیر الیه ها بر میگرده به هر یک، البته ضمیر وقتی به هر یک بر میگرده مذکر بر میگرده، ولی اینجا مؤنث برگشته به اعتبار کلیه. فی ان الفضل الذی یندفع الیها یعتیها بالغذا، ضمیر یعتیها هم برمیگرده به هر یک از تحال کلیه، فضلی که دفع میشود به سمت این دو عضو غذا رو بر این دو عضو میاره، برخلاف مستانه و مراره که فضولات غذا نمی آورده. اما اینجا یعنی در کلیه و تحال فضولاتی که دفع میشن غذا هم میاره. از سیلانه، سیلانه ها، ضمیر سیلانه ها برمیگرده به فضل، و مؤنث هم آمده به اعتبار فضله، به اعتبار فضله مؤنث آمده. از سیلانها الیها من منافذ واسعه، یعنی سیلان فضله الیها، یعنی اینجا باز الیه ما بود بهتر بود، اما خب الیهاست. سیلان فضله الیها یعنی به هر یک از تحال کلیه، من منافذ واسعه، از منافذ واسعه حاصل میشه، یعنی دهانشون وارد میشه. لا کلمر، لا کمال المراره، نه قضا اونطور باشد که برای مراره بود. قضا برای مراره به همچنین مثانه، یادتون است که از طریق فضولات تامین نمیشد و از طریق دهانه وارد نمیشد، احتیاج به یه رگ جدا داشت. ایشون در اون فصل هفتم، در اول فصل هفتم از مقاله قبل، یعنی در صفحه 320 فرمود و اما المراره و المثانه فیشترکان فی ان قضاءهما لا یأتیهما فی الفضل الذی یسیل الیهما. بعد در صفحه همون 320 صفحه نهم فرمود فلذلک یأتی کل واحد منهما عرق آخر للقضاء، به هر یک از مثانه و کلیه عرق دیگری وصل میشه برای قضا، که اینا از دهانشون غذا نمیگیرن، از طریق اون عرق یعنی رگ غذا میگیرن، برخلاف کلیه و تهار که غذاشون از دهانشون میاد. از سیلانها الیها من منافذ واحد واسعه، سیلان فضولات الیها یعنی به کلیه و تهار از ناحیه منافذ واسعه است. لا کمال للمراره، نه مثل تغذیهی که برای مراره بود که از طریق دهانه واسعه نبود بلکه از طریق رگ بود. خب بعد مطلب دیگه می فهمد که کلیه و تهار محل عبور شریان هم هستند، یعنی این سفرگ ها شعبشون رو تو کلیه می فرسند، تو تحال میفرسند. تحال و کلیه از طریق این شریان هایی که واردشون شده نیز تغذیه میکنن، هم تغذیهشون از طریق اون فضولات است که از دهانشون وارد میشه، هم قسمتی از تغذیه هم از طریق اون خونیست که در شریان ها عبور میکنه. و یعتی ها، بازم زمیر یعتی ها در اینجا برمیگرده به هر یک از تحال و کلیه. و یعتی ها ایزن القضاء فی الشرایع الذی تتوزع فیها، می آید به سمت کلیه یا کلیه و تحال ایزن. ایزن یعنی همونطور که از ناحیه فضولات قضا می رسد، همچنین قضا وارد این کلیه و تحال می شود در شریان هایی که پخش می شن، توزیع و تقسیم می شن فیها، یعنی در کلیه و تحال. البته در اینجا نسخه تهران الان من نگاه میکنم، اینجا نسخه تهران یعتیهما داره،
یعتیهما داره ولی فیهما نداره.
بله الایال یعتیهما باشه یعنی هم تحال هم کلیه، یعتیها باشه میتونیم باز بگیم هم تحال هم کلیه، چون تحالا زمیرا رو همه رو واحد مؤنث می آورد، شاید حالا هم همین کاری کرده. میتونیم بگیم یتی ها یعنی کلیه تنها رو، علی حال چون نسخه تران یتی هما داره، ما میگیم کلیه و تحال با هم هر دو از رگهای شریانی هم قضا میگیرند. این بحث تموم شد. ما یادتون است در عنوان فصل این چنین گفتیم، ابتداءً کلام معلم اول رو میاریم، بعدن به تشریح کلیه میپردازیم و بعد از تشریح کلیه دوباره برمیگردیم کلام معلم اول میاریم. الان ملاحظه کنید در اول فصل کلام معلم اول آمد، بعد تشریح کلیه آمد، الان تشریح کلیه تموم شد. طبق وعده‌ای که در عنوان فصل دادیم باید بریم سراغ کلام معلم اول، و همین کارم میکنیم تا آخر فصل دیگه کلام معلم اول میاد. درباره حیوانات اونجایی که ایشون به تشریح میپردازه، حرفاش تو قانونم هست، اونجایی که میاد کلام معلم اول میگه که در مورد حیوان خالیه، اونجا دیگه تو قانون نیست. این قسمت ها دیگه تو تبار حیوان ارسطوه، از تو قانون پیداش نمیشه کرد. اولین حرفی که از ارسطو نقل میکنه اینه که ما در حیوانات محزز، یعنی حیواناتی که بدنشون بند داره، حالا چه پرواز کنه مثل زنبور، چه پرواز نکنه مثل هزار پا، در این حیوانات ما نگاه میکنیم میبینیم احشایشون کمه. احشا یعنی مافلبت. مافلبت ملاحظه کنید، معده هست، روده هست، کبد هست، تهال هست، مراره هست، مثانه هست، اینا همه مافلبت هست، اینا همه مجموعا میگن احشا. حالا وقتی به حیوان محزز نگاه میکنیم میبینیم احشایش کمه، مثلا مثانه نداره، مراره نداره، کلیه نداره، اینا بالاخره جز احشان دیگه، میبینیم تو حیوان محزز اینا نیست. این مطلب رو داریم. حالا ارسطو در تعلیم اول علت این مطلب رو بیان کرده. الان ابن سینا نمیخواد خود حکمو بگه که اینها احشایشون کمه، حکم اینه که احشای این حیوانات کمه، میخواد علتشو بگه چرا کمه. میفهمد اینا خون تو بدنشون نیست، وقتی خون نباشه فضله خون وجود نداره، فضله خون وجود نداره احتیاج به کلیه نیست، چون کلیه میخواد فضله خون رو بگیره تصفیه کنه، احتیاج به تهال نیست چون تهال هم فضله خون رو میگیره، احتیاج به مثانه هم نیست، خیلی چیزا دیگه هست میشن وقتی خون نباشه. این حیوان فقط یک چیزی داره، یه عضوی داره که جانشین قلبه، مثل قلب کار میکنه ولی قلب نیست چون خون در اونجا جریان نداره، یکی هم وسائل تغذیه میخواد، یکی هم وسائل دفع فضولات میخواد، این ستار هم داره، مازاده بر این دیگه احتیاجی نداره. پس حیوانات محززی که خون در بدنشون نیست، چه پرواز کنن مثل زنبور، چه پرواز نکنن مثل اضافه، اینا خیلی از اعضای داخل بطنشون کمتر از بقیه حیوانات، علتش همونی که احتیاج نداره. پس ارسطو علت رو در کتابش بیان کرده و ان المعلم الاول یعطل علت، علت رو به ما میده در این که حیوان محزز و خزفی الجلد، حیوانی که محزز یعنی بدنش بند بنده، خزفی الجلد مثل لاک‌پشت و ایناست که روی بدنش رو خزف گرفته، یعنی یک ماده و یک پوست سفت که نه مثل سنگ سفته نه هم شل و آبکیه سست، بلکه مثل خزف میمونه. خزف گل پخته است که خیلی سفت نیست، البته سفت است ولی خیلی سفت نیست. خزفی الجلد همینه دیگه، یعنی اون که پوستش خزفی است مثل لاک پشت اینها. الذی لا دم له، خزفی الجلدی که خون ندارد. محزز ها ظاهرن خون ندارن، خزفی الجلد هم بعضیشون خون ندارن. این الذی لا دم له به نظر من صفت برای خزفی الجلده، شادم حالا صفت برای هر دو باشه، حیوان محزز و خزفی الجلد. ممکنه مثلا بعضی حیوانات محزز خون داشته باشن ولی ظاهرن ندارن. محزز اونجور که به ذهن ما میاد اونه که ما باشون سرکار داریم خون ندارن. حالا مهم نیست. الذی لا دم له قید بگیرید برای خزفی الجلد. آدمان خبر کنه، چرا حیوانی که محزز است یا خزفی الجلد بی خون است، چرا آدمان لکسرت اختلاف الاحشا، آدم یعنی فاقدن، چرا فاقد شده کسرت احشاء مختلف را؟ اختلاف اضافه صفت، از قبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی احشاء مختلفه، اختلاف احشاء یعنی احشاء مختلفه. چرا احشاء مختلفه نداره؟ احشای مختلفه که تعدادشون زیاده در بقیه حیوانات هست، چرا در اینا نیست؟ احشا عرض کردم یعنی اعضایی که در بطنند. بقیه حیوانات اعضایی که در بطن دارن متعدده، مختلفه، زیادم متعدد مختلفه. اینا یعنی مهزز و خزفی الجلد هم اعضای مختلف دارن، ولی کثرت اعضای مختلف رو ندارن، یعنی بعضی قسمت ها رو ندارن، لذا اعضای احشاییشون متعدد نزیاد. و این نزالک، و این نزالک، این تفسیر یوت العلته، این کون الحیوان المهزز حکمه، اما علتش رو الان میخوام بیان کنیم. ان نزالک، زالک یعنی اشاره است به کون الحیوان، اشاره به کون الحیوان المهزز تا آخر داده. چرا حیوان مهزز آدم لکسرت اختلاف؟ علتش رو ارسطو گفته. این نزالک، زالک یعنی این کون، به این جهت است که این حیوان غیر مهو، غیر مهو جن الى تولید دم و تصفیتهی به مساف. این حیوان احتیاج نداره به اینکه خون تولید کنه، چون خون نداره، احتیاج نداره که خون تولید کنه و این خون رو تصفیه کنه به مساف. مساف جمع مصفاته، باشم باید سببی است، یعنی به سبب مسافه. مصفات وسیله صاف کردنه، هر چیزی که با او چیزی رو صاف کنند بهش میگن مصفات، جمعش ببندید میشه مصاف. اینا احتیاج به تصفیه کننده ندارن، احتیاج به وسائل صاف کردن ندارن، چون خون ندارن که فضولات خون رو بگیرن و خون رو تصفیه کنن. نه تحال میخواد که رسوب خون بگیره، نه مراره میخواد که کف خون بگیره، نه کلیه میخواد که آب خون رو جذب کنه. احتیاج به هیچ کدوم از اینا نداره، احتیاج به هیچ کدوم از این مصفات ها نداره. بله، این نماله عضو واحد بدل القلب و آخر، یعنی عضو آخر قابل القضا و دافعه. خب انما لهو یعنی برای چه این حیوانی یک عضو جانشین قلب است و عضو دومی است که قضا رو قبول میکنه و اضافات قضا رو هم دفع میکنه. دو تا عضو، یا بگین سه تا عضو داره، یک عضو جانشین قلب داره، یک عضوی داره که قبول کنه قضا رو، مثل دهان و اینها، یه عضو هم داره که دفع کنه قضا رو مثل مخرج. فقط کلمه فقط تأکید میکنه انمایی که سر همین جمله آمد، بله انما له عضو واحد، فقط تأکید اون انماست، یعنی همین سه تا عضو، همین دو تا عضو داره فقط، بیشتر از این نداره.
کنار دافعه چون آخر نیاورده
دو تا عضو، حالا شما بگید دو تا عضو ایب نداره. قابلون، قابل و قضائن میشه یک عضو، دافعه میشه عضو دیگر، چون میفهمه چون کلمه آخر رو نیاورده یا عضو نیاورده، دافعه رو ملحقش کنید به قابل، بگید قابل و دافعه هر دو یکی حساب شد، ایبی نداره. بالاخره این ستا کار رو باید انجام بده، یکی کار قلب رو باید انجام بده، یکی جذب غذا، یکی دفع غذا. حالا جذب و دفع مسلم دو تا عضوه، منتها خب ممکنه یک عضو بگیرید یک قسمتش رو بگید قابل، یک قسمتش رو بگید دافع، اینجوری میشه، بازم میشه دو تا عضو. تا اینجا گفتیم معلم اول علت این مطلب رو گفت، یعنی این مطلبی که در مورد حیوان مهزز و خسیفی الجلده علت شو بیان کرد. یه علت دیگه هم بیان میکنه که چرا بعض حیوانات فضولاتشون به صورت مایع سیاه از دهانشون بیرون میاد، اینم بیان میکنه. خب بعضی حیوانات اصلا تو دریا زندگی میکنن، بعد به صورت یه مایع سیاهی گاهی از اوقات اطراف خودشون رو پر میکنند، اینو علت رو بیان میکنه. خب حکم روشنه، حکم اینه که بعضی حیوانات دریایی فضولاتشون رو به صورت یک مایع سیاه قی میکنند، از دهان بیرون میریزند. اینا عضو دافع ندارن، دافعش همین خود دهانشونه، هم جاذب دهان هم دافع دهان. چرا این چنینه؟ میفهمد اینها این کارو میکنن، این حیوانات، تا سپری باشد و دیواری باشد برای مخفی شدنشون. وقتی احساس میکنن دشمنی به سمتشون نزدیک میشه، برای اینکه اون دشمن رو چشمشو کاری بکنن که نتونه ببینه، این مایع سیاه رو از دهانشون بیرون میریزن که جزء فضولات بدنشونه. بعد این مایع دور تا دورشون احاطه میکنه، اینا تو اون دیواره سیاه حبس میشن، دشمن نمیبینتشون تا به سمتشون حمله کنه. پس این فضولات سیاه رو خدا وسیله دفاع این حیوانات قرار داده، وسیله برای جنگیدن ندارن ولی وسیله برای مخفی شدن دارند. علت این که فضولات اینها به صورت مایع سیاهی از دهانشون قی میشه، خارج میشه، علت رو ارسطو بیان کرده که علت محافظت از دشمن است. و یوتی، زمیر یوتی برمیگرده به معلم اول، و یوتل الا فی ان بعض الحیوان المائی ممکنون من قیع الفضلت سودا. عطا می کند ارسطو علت در این حکم را که بعضی حیوانات مائی که حیواناتی هم در آب زندگی می کنند، ممکنون یعنی متمکنون، من قیع الفضلت سودا، از این که متمکنن، از این که بیرون بریزن از دهانشون فضله سیاه رنگ رو. و لذالک، من نسخه ندیدم و فکر میکنم لذالک نباشه، و ذالک باشه، و ذالک لیکدر، همونطور که ایاتون باشه در دو خط قبل برای حکم قبلی گفت و این نذالک لانهو، اینجا میگه و ذالک لیکدر، فکر میکنم ذالک باشه. ذالک یعنی این که فضله سیاه رو از دهان خارج میکند، لیک درما یلیه، تا کدر کند، سیاه کند، تار کند آبی رو که اطرافش هست. و یضرب و یضرب علی نفسه سورن، لیک دره و لیضرب، بزند بر خودش دیواری رو، یعنی دور خودش دیوار بکشه به توسط این مایع رنگی و در پناه اون دیوار خودش رو از دشمن حفظ کند. پس علت این حکم هم ارسطو بیان کرد. این مطلب تموم شد. مطلب سوم، مطلب سوم اینه که حیواناتی هستن که بهشون کثیر الارجل گفته میشه، مثلا هشت پا، که در آب زندگی میکنند. اینا پاهاشون پولک داره، برجستگی داره، فلس داره. علت این را هم ارسطو گفته، علت اینه که اینها به وسیله این پا شکار میکنند و به وسیله این پا شکار رو تو دامشون نگه میدارند. اگر پاشون لیز بود، خب شکار از پا، از لای پا در میرفت. اینا پولک داره پاشون که میفته به تن این شکارشون و این شکار رو صف نگه میداره. علت این که خداوند این چنین آفریده برای اینی که شکار بکنن و شکارشون رو در دام پاهای خودشون نگه دارند. و یزکر یعنی ارسطو، یعنی معلم اول، اختابوس بله، بله هشبا همون اختابوس. حالا ایشون میگی کثیر الارجل، کثیر الارجل اختصاص به هشبا نداره، عام‌تره. ذکر میکند ارسطو که تفلیس یعنی فلس داشتن، یا خود فلس، فلس هم در فارسی معنی پولکه. ان تفلیس الذی علی عضو الکثیر الارجل، اون پولک هایی که بر عضو کثیر الارجل در آب وجود دارد، هو یعنی این تفلیس به سبب تمکن این کثیر الارجل است، من سید اولا متمکن هستید باشه بتونه سید کنه، ثانیا تشبکهی به دام بیاندازد این سید را به توسط این تفلیس. ضمیر تشبکهی برمیگرده به سید، ضمیر بهی هم برمیگرده به تفلیس، فاعل تشبک هم اون حیوانه، حیوانی کثیر العجوله. و تشبک این کثیر العجول اون سید را بهی، یعنی به وسیله اون تفلیس، یعنی به دام بیاندازد کثیر العجول اون سید را به وسیله این پولکاش. خب حالا میفهمد که کثیر العجول این خصوصیت رو دارد که وقتی بترسه رنگش عوض میشه. شاید این رنگ عوض کردن هم وسیله باشه برای استتارش. بعد میفهمد نه تنها وقت ترس رنگ عوض میکنه، بلکه اون منی که وسیله نسلشه، وسیله تولید نسله، اونم ازش بی اختیار خارج میشه. چنانچه بعضی حیوانات هستن که در وقت ترس شکمشون باز میشه و ادرارشون خارج میشه. این حیوان منیش خارج میشه و همه عامل همشون ترسه. و ربما تغییر لون این کثیر العجول ازا خافه، وقتی به ترسه رنگش تغییر میکنه. و کذالک ینقذف عنه منیه، ینقذف یعنی پرتاب میشود، انهو از این کثیر العجول منیش، اونم در وقت خوف. در وقت خوف این چنینی که بی اختیار ازش منی خارج میشه، لذا تعبیر به ینقذف کرد. فرق نمی کنه، در وقت تغییر لون هم خوفه دیگه. ظاهر عبارت اینه که در وقت خوف، چون ببینید اضافه رو شرط جمله اول قرار داد، در جمله دوم شرط نیورد به قرینه جمله اول. روما ما تغییر لونه ازا خافه و کذالک ینقذف عنه منیه ازا خافه. از کدام ینقذف گفته؟ یعنی بی اختیار. اگر اختیاری بود میگفت یقذفو، قذف میکند، پرتاب میکند. این بی اختیار است که ینقذف، یعنی خود به خود خارج میشه، پرتاب میشه. کما یعرض لغیره، یعنی لغیر کثیر العجول. بعضی حیوانات دیگه هستن که وقتی میترسن شکمشون باز میشه و ادرارشون بیرون میریزه، نه منیشون. کما یعرض لغیر کثیر العجول ان ینطلق بطنه، باز میشود بطنش. اینم باز بی اختیاره، شکم باز میشه. و یدر بوله، و بولش خارج میشود. یدر یعنی میریزد، میبارد، میپاشد بولش را اضافه. ببینید اصلا اونجا اضافه گفته، اینجا هم اضافه گفته. معلومه در کذالک ینقذف عنه منیه اضافه را حذف کرده، که قذف منی هم مال خوفه نه مال تغییر لون. اگرچه تغییر لون هم مال در حالت خوفه، قذف هم در حالت خوفه، از این جهت فرق نمی کنه بگید قذف وقتی تغییر لون داد قصف می کند، چون هر وقت تغییر لون بده به خاطر خوفه. حالا بگید منی هم هر وقت خارج میشه به خاطر خوف یا به خاطر تغییر رنگی؟ بله، در صورتی که بعضی تغییر رنگ ها به خاطر خوف نباشد، اون وقت اینجا حرف شما مورد پیدا میکنه که میفهمد که ممکنه در حین تغییر رنگ منی خارج شود ولو این حیوان نترسیده باشد. ولی اینشون میگه تغییر رنگ مال خوفه. اگه تغییر رنگ مال خوفه، بین خوف و تغییر رنگ تساویه، فرق نمی کنه. شما بگید قصف منی در وقت تغییر رنگه یا قصف منی در وقت خوفه، دیگه مورد سوم پیدا نمیشه. همین دوتاست. این دوتا هم که مساوی هستند با هم تفاوت ندارن. یعنی این که شما میخواد کزالگی انقصف رو به روبا ما تغییر لون رو بزنید، عرض میکنم در صورتی کلامتون فایده داره که تغییر لون هم در زمان، هم در حالت خوف اتفاق بیفته، هم در حالت غیر خوف. اما اگر خوف با تغییر رنگ همیشه همراهه، فرقی نمیکنه بگید قصف منی در حال خوفه یا قصف منی در حال تغییر لون. و ذکر جنسن، یعنی ارسطو ذکر کرده جنسی از حیوان دریایی رو، یه جنسی از حیوان دریایی گفته، گفته این جنس به دو نوع تقسیم میشن، یک نوعش دارای دو تا دندانی نیشه و این پوست بدنش شله، یه نوع دیگه هست که دارای یه دندانی نیشه، این پوستش کلفته. علتش هم اینه، اونی که دو تا ناب داره وسیله دفاع از خودش رو داره، لذا خداوند پوست این رو لازم نبوده زخیم بیافرینه، پوستش رو شل آفریده، چون این میتونه به وسیله اون دو تا دندان از خودش دفاع کنه. ولی اونی که یه دندان داره، چون اسلحش کمه، اسلحه محافظتش کمه، خدا پوستش رو زخیم آفریده تا خیلی در دسترس دشمن قرار نگیره. پس این چنین شد، بعضی از این جنس حیوان دو ناب است و با پوست نرم، بعضی ها یک ناب است با پوست سفت. علتش هم روشنه، اونی که دو ناب داره چون وسیله دفاعی زیاده دیگه احتیاج نداره که پوستش کلوف باشه، اما اونی که یه ناب داره چون وسیله دفاعش کمه، خدا پوستش کلوف قرار داده که این یه نوع دفاعی باشه براش. و ذکره یعنی ذکر ارسطو، جنسی از حیوان دریایی رو که این دو نوع شده، یک نوع رو و ماکان لهو نابان، این یک نوعه که دو تا ناب داره، دو تا دندون نیش داره، و رو و ماکان لهو نابان واحد، نوع دیگه اینطوره که یه دونه نیش داره، و لذی لهو نابان واحد، اونی که یک نیش داره، فقط خلق اقوا خزفن، خزف یعنی پوست بدنش رو خدا محکمتر آفریده، لفقدان هستلاحت ها، چون این حیوان سلاح تام، اسلحه کامل برای دفاع خودش نداره، خدا خواسته یه وسیله دیگری برای دفاع بهش بده که پوستش رو کلفتر و سفتر آفریده. و ازا کان له نابان، اما اگر حیوان از اون قسم باشد، از اون نو باشد که دارای دو نابه، برایش دو نابه، خلق از افو خزفن، این خزفش ضعیفتر آفریده شده، چون میتونه به وسیله دو تناب از خودش دفاع کنه و احتیاج به این نیست که خزفش سفتر باشه. شما یاد کن. بله؟ الان سر مطلبیم، بعدش هم دوباره سر مطلب میرسیم. چی بکنیم؟ بخونیم؟ بعد ارسطو درباره خارپشت دریایی که بهش توتیا البحرم گفته می شود و درباره مشت که یه ماهی گرده در آبهای شیرین زندگی می کنه، در عربی بلطی هم بهش میگن، ولی در فارسی بهش میگن ماهی کفشک، که مثل ماهی حلوایی گرده. درباره این دوتا بحث میکنه، میگه که خداوند تخم این دو حیوان رو فرد قرار داد، نه زوج. این اولا. سانین حالا که فرد قرار داد، 5 تا قرار داد، نه 3 تا و نه بیشتر، چون میتونست فرد باشه و 3 تا باشه، میتونست فرد باشه و 7 تا باشه، خدا 5 تا قرار داد. الان میخواد هر دو مطلب رو بیان کنه، چرا اولا تخم این حیوان فرد شد، سانین چرا 5 تا شد، کمتر یعنی 3 تا یا بیشتر یعنی 7 تا نشد. اما اینکه فرد شد به خاطر این کیوان نکی گرده تخماش مقابل هم نیستند. مثلا فرض کنید که اگه حیوانی تو بدنش جا بود که تخما مقابل هم باشن، یکی اون طرف بود یکی هم مقابلش میشد دوتا، دوتا اون طرف بود دوتا مقابلش میشد چهارتا، سه تا اون بر بود سه تا این بر میشد شیشتا. اگر بخواد زوج بیافرینه اینطوری میافرینه دیگه، که به تعدادی که اون طرف هست به همون تعداد هم در مقابلش باشد، وقت میشد زوج. اما چون اینجا مقابلی نداشت لذا زوج آفریده نشد. یه طرف ممکنه سه تا باشه یه طرف دوتا باشه، مقابل وجود نداشت. چون مقابل وجود نداشت تخمات زوج نشدند. حالا چرا سه تا شدن؟ پس قرار شد فرد باشه. حالا چرا سه تا شدن؟ هفت تا نشد. چرا پنج تا شدن؟ اشتباه گفتم سه تا. چرا پنج تا شدن؟ سه تا نشدن. و چرا هفت تا نشدن؟ اگر سه تا می شدند جا وسیع بود دیگه، اون قسمتی که الان جای تخمه وسیع بود، این سه تا خیلی از هم دور می شدند. اگر هفت تا می شدند جا تنگ می شد، اینا به هم می چسبیدن. پنج تا شدن تا اینکه نه از هم دور باشن نه به هم بچسبن. ابن سینا میگه این خیلی دلیل استثنائیه. چرا جفت نشدن؟ به خاطر اینکه نشد مقابل هم قرارشون بگیم. چرا حالا شدن؟ حالا که فرد شدن چرا پنج تا بودن سه تا نشدن هفت تا نشدن؟ به خاطر اینکه جا خیلی وسیع نباشه اینا از هم دور بشن، یا جا تنگ نباشه اینا به هم متصل بشن. این دلیلی خیلی استحسانه، یعنی معلوم نیست کاشف از واقع باشه. یه چیزی به ذهن ارسطو رسیده گفته ثم یذکر، یعنی ارسطو قنفذ بحری را، قنفذ یعنی خارپشت، خارپشت دریایی که عرض کردم توتی البحر هم بهش گفته میشه، و مشت که همون ماهی و کفشکه، اینا رو دوتا رو ذکر کرده و انده یعنی و ذکر کرده که عدد بیزه ها فردون لعنه ها مستدیرتون، چون حیوان گرده عدد تخماش هم پنج تاست. چون اگر میخواد عدد تخماش فرده، اشتباه بودم پنج تا، عدد تخماش فرده، چون اگر میخواد زوج باشه باید بود مقابل هم قرار بگیره، و مقابل هم قرار میگرفت همین مشکل پیش میامد که گرده و گرد اجازه نمیده که مقابل هم قرار بگیرن. لعنه ها مستدیرتون و اوزا و بیزه ها لیسه علی تقابل. اوزا یعنی محل قرار دادن، محل قرار دادن تخمه این حیوان ها علی سبیل علی تقابل نبود، چون حیوان گرده نمی شد تخمش علی سبیل تقابل باشه. یعنی یه هلالی مثلا فرض کنید، یه هلالی به اون طرف یه هلالی به این طرف، وقت مقابل صد نمی شد. دقیق میگن چه ارز میکنن؟ نکه بدن گرده، اگه خدا میخواست مثلا سه تا تخم بالا قرار بده یه هلالی درست میشد، سه تا تخم مقابل قرار بده پایین بازی یه هلالی درست میشد، اون وقت یه دونه از تخم مقابل دیگری بود، اون دوتای دیگه، اون دوتای طرف راست دوتای طرف چپ به هم میچسبیدن، مقابله نداشتن. نکه بدن گرده عرض میکنم، چون بدن گرده تخمه اگه بخواد قرار داده بشه هلالی میشه، بالاش هم هلالی میشه پایینش هم هلالی میشه، وقت از این شیش تا تخمی که مقابل همن اون دوتای وسط درسته مقابلن، ولی دوتای این طرف و دوتای اون طرف مقابل نیستن که انهو متصلن. پس در بدن گرد نمیشه تقابل درست کرد، لذا خدا تخمه اینا رو زوج نیافرید فرد آفرید. و اوزا و بیزه های لیسه علی تقابل، اوزا یعنی محل قرار، یعنی قرار دادنشون وضع کردنشون به صورت تقابل نبود، بقیم به این جهت باید فرد باشه. خب حالا که فرده چرا پنج تاست؟ چرا کمتر یعنی سه تا نشد؟ چرا بیشتر یعنی هفت تا نشد؟ میگه اگه سه تا میشد جا وسیع بود تخمه از هم دور میشدن، اگر هفت تا میشد جا تنگ بود تخم‌ها به هم نزدیک می‌شدن و می‌چسبیدن. فلوکانت ثلاثه، اگر این تخم‌ها که قرار شد فرد باشن سه تا بودن نه پنج تا، لبعد بعضها من بعض، فاصله می‌افتاد بینشون، بعضی از بعضی دور می‌شدن. ولوکانت اکثر من خمسه، اگر بیش از پنج تا بودن، هفت تا بود، نه تا بود، احوجت الال اتصال، این بیزها احتیاج پیدا میکردن به اینکه به هم متصل بشه و چه بسا بر اثر اتصال مثلا از کار میفتدن. ابن سینا میگه هازا کلامون متمهل، تمهل یعنی برای درست کردن یک مطلب حیله به کار برد و خود را به تکلف انداخت. متمهل یعنی داره چاره اندیشی میکند برای چنین خلقتی، ولی با تکلف داره حرف میزنه، یعنی خودشو داره به زحمت میندازه و خیلی هم نمیتونه واقع رو حکایت کنه و برای واقع علت بیاره. کم جاییه که ابن سینا ارسطو رو رد کنه، اینجا یکی از جاییه ردش کرده، خیلی به ارسطو اعتقاد داره، سعی میکنه حرفاشو توجیه کنه، رد نکنه، و اینجا رد کرده. و اسنان القنفذ البحری به عدد بیزه ها، دندان های اون خارپوش دریایی به عدد تخمشه، تخمش پنج تاست، دندانش هم پنج تاست. خب این بحث تا اینجا تموم شد، ولی بحث قنفذ بحری و مشت یعنی ماهی کفشک هنوز باقی مونده. این شلو در جلسه هنده ادامه شو بحث میکنم.